أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بریت الله فی السماوات و الارضین و اللهم دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. محترم مرکه سربران معظم به حضار گرانقدر، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. آیی که تلاوت شد آیه 23 و آیات بعد از آن است که انشاءالله داخل میشد به سمع مبارکتون خواهیم رسد. دیشب پایان عرایز به اینجا رسید که اندیشه‌ای که در آن فضای مسمومی حاکم است، فکری که رگه‌های شرک در آن وجود دارد، فکر مشرکان نمیتواند دستاورد مبارک داشته باشد. انسان که با شرک عمل می کند، عمل او در عالم قیامت و عالم باقی هیچ فایده ای ندارد. به لحاظ این که شرکت هم در کار حق نبود روا. خداوند سبحان نمی پسندد نیمی از بحر هوا نیمی خدا. در کار الهی اون که وجود دارد اخلاص است. اینجا دل شکست و تن خسته می کنند به تعبیر. در مقام قیامت اون چه در بازار قیامت خریدار دارد کالای اخلاص است. عملی است که برای خدا انجام شود، نه خدا و غیر، نه خدا و نفس. و اما فرمود عمل انسان هایی که پرهای اونها متاسفانه شامل کفر و شرک است در دنیا نیز پایدار نیست. که میشن اشارتی کردیم که خداوند چنین قرار داده است. عملی که مایه های اخلاصی در اون نیست، عملی که در کنار برها رضای خداوند سبحان، در پناه رضای خداوند سبحان عمل نمی شود، اون چنان نیست پایدار باشد. ممکن است در یه منطقی بماند اما دیگه نخواهد ما محض می شود. به تعبیر قرآن حبت می شود. و اشاره کردیم اگر نامی در عالم باقی مانده است، تصور کنید بعد 300 سال، 400 سال، 1000 سال، نام کسانی است که فقط صاحبان فضائلند، دیگه رذائل ندارند. اگر رذائل آمد نمیگذارد نام صاحب رذیله در کنار فضیلتش باقی بماند. ممکن است این خدماتی به اسلام کردند اما به لحاظ اینکه روح اینها روح اخلاصی نبود، به لحاظ اینکه اینها وجودشون اعتقاد درستی نداشت، به لحاظ اینکه رذائل اینها غالب بود بر فضائلشون، اگر 4 تا خدمت انجام دادند در کنار 40 تا جنایت، اون 4 تا خدمت چونم محو شد، حبطت فی الدنیا، اون هم حبط شد. این درس آموزنده ایست به طور کلی برای انسان ها که خداوند در این آیه شریف مطرح فرمود که دیشب گفتیم تمام. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. کلمه الم تر سؤالی است که نوعا در قرآن گاه از مؤمنین میشود، گاه از پیغمبر مکرم، گاه افلا یرون، گاه علم ترون، آیا نگاه نمی کنند انسان ها، آیا نمی بینند انسان ها، گاه نسبت به نبی مکرم علم تره، پیغمبر آیا تو نمی بینی؟ این کنایه، این دیدن کنایه از تأمل و فکر و اندیشه است، رؤیت با بصیرت است نه با بصر. علم تره للذین اوتوا نصیبا، پیغمبر آیا فکر می کنی، بررسی نمی کنی حال اون کسانی که اوتوا نصیبا، اینها داده شدن نصیب یعنی بهره، بخشی از شی را نصیب میگویند. اوتو نصیبا من الکتاب، اینها داده شدن یه بخشی از کتاب را، نفرمود اوتو نصیبا الکتاب، اوتو نصیبا من الکتاب، من تبعیضی است یعنی بخشی، اینها داده شدن بخشی از کتاب را، یه بخشی از کتاب را داشتن، یدعون الى کتاب الله، اونگاه اینها رو دعوت کردن، دعوت شدن بیاین به سوره به سلام کتاب خدا، بیان به کتاب خدایی که دارن عمل کنن، بپذیرن حاکمیت کلام خدا و کتاب خدا را، ثم یتولا پشت کردن، تولی کردن، فریق منهم گروهی از اینها و حالی که اعراض میکردن. آیه یکی دو نکته ظریف دارد که انشاءالله باید به اون توجه کنیم. نکته اول اون که فرمود لم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، احتمال اول آن است که مراد از نصیبا من الكتاب با توجه به زمینه قبل این باشد یهودیانی که اینها تمام کتاب رو ندارند، یعنی اون کتابی که بر موسی نازل شده درود به خدا بر جناب او باد نازل شده است، یهودیان در دست ندارند، زنانی که قرآن با آنها صحبت میکنند اینها نصیبی از تورات دارند، به لحاظ اینکه تورات در دست تاریخ، در دست تداول تاریخ قرار گرفت، یهودیان نتوانستند تورات رو درست حفظ کنند، دشمنان یهود تورات رو بارها از بین بردند. حکایت تورات این نبود که شما امروز با کتاب خدا دارید، نسخه های منفرد از تورات در نزد بزرگان یهودی وجود داشت، هنگامی که اون نسخ از بین میرفت تورات از بین میرفت، در زمانی که بخت و نصر به اصطلاح یکابت نصر به نظر بعض از زباندان ها حاکمیت پیدا میکنند، بر یهودیان کار گنجا میکشد که تمام نسخ تورات از بین میرفت، اینها بی تورات میمانند. در مقاطع دیگر نیز بوده است که نسخ اصلی تورات از بین رفته است، با اونگاه کار به اونجا کشیده است که مجدد تورات و یهودیان بازنویسی کردن، لذا توراتی که در زمان نزول قرآن وجود دارد به امروز هم همان تورات وجود دارد، این توراتی است که بخشی از تورات موسی در آن وجود دارد، اون تو نصیبن من الکتاب، اینها یه بخشی از تورات را دارن. قرآن نمیگوید تمام تورات باطل است، نمیگوید تمام تورات حق است، بخشی از آن حق است و بخشی از آن باطل است، اینها یه چنین حالتی را دارن. حال به اینها گفته میشود بیایید، اینها خوانده میشنن که به همان کتاب، خوانده میشن به حقیقت اصلی تورات دعوت میشنن، مگر شما نمیگویید اهل کتابی، بیایید به کتاب اصلی خداوند سبحان عمل کنید، به کتاب بین شما حکومت کند، اجزا و اصلی تورات وجود دارد، بیاید بر اساس تورات زندگی کنید، فکر کنید، عمل کنید، حکم کنید. کتب الهی حاکمند بین انسان ها، اینا حکومت میکنند، اینا تقسیم میکنند، اینا انسان ها را به دسته ها و گروه های اعتقادی مختلف تقسیم میکنند، حق و ناحق را از یکدیگر تمیز میدهند. بیایید اینطور زندگی کنید در اساس کتاب الهی. این معنی است که جمع از مفسرین در این آیه شریفه مطرح کردند. بنده معنای دومی هم عرض میکنم که این هم نکته ظریفی است. فرمود بنگر به اون کسانی که او تو نصیب من الکتاب، این معنا که عرض میکنم بنده و جناب عالی را هم در بر میگیرد، یعنی مسلمانان را هم در بر میگیرد، این معنای عام میشود، هم یهودیان و اردوز را تا امروز هم ممکن است مسلمانان را در بر بگیرد، بینان بر بنگر به اون کسانی که عطا شدن نصیبی از کتاب، اینها یه بهره ای از کتاب دارند، اینها انس با کتاب ندارند، اینها یه چیزی از کتاب خدا دارند، نصیبا من الکتاب، بخشی و بهره‌ای از کتاب دارند، بعد اینها دعوت میشنن، حال که شما ادعا میکنید که یه چیزی از کتاب دارید، یدعون الى کتاب الله، بیاید این کتاب الله، بیاید که به کتاب خدا آمد کنید، ثم تولوا فریقون، پشت میکنن، تاب و توان ندارن، اینها اون ظرفیت رو در خودشون ایجاد نکردن که روح کتابی داشته باشن، اینها متاسفانه نمیتوانن اون حقیقت کتاب رو درک کنن. این مطلب در حق یهودیان صادق است، یهودیانی که ادعا میکنن یه چیزی انسی با کتاب و تورات دارن، آن وقتی بهشون میگن بیاید به مزامین تورات اینطور عمل کنید، خبری نیست، نمیتوانن. ممکن این معنا در حق ما هم باشد، خداوند سبحان دارد یهودیان رو مطرح میکند در اینجا، اما این مریض عشق اگر صد بود علاج یکیسی، ممکن است درد ما هم باشد، مشکل ما هم باشد. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ممکن است بگوییم جامعه اسلامی هم بعضا مسلمانان این چنینن، اوتوا نصیبا من الکتاب، اینها متاسفانه نصیبی از کتاب دارند، یعنی انس عده‌ای و جماعتی از مسلمانان با قرآن که کتاب سعادت و نجات بشری است، خداوندی حق اون چه وجود دارد در این کتاب، شفا و عمده ما به صدور، داروی تمام دردهای بشریست، داروی تمام نگفتنیهای انسان هاست، داروی تمام به اصطلاح اسقام درونی و آلام روحی انسان ها می باشد، به کلید تمام قفله های بسته اندیشه است. وقتی به اینها نگاه میکنی چقدر نصیب از کتاب دارن، بعد اونگاه یاد اون شعر جناب حکیم سنایی میفتی که عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. احساس میکنی نصیب از قرآن چه مقدار، همین مقدار، چه میخواهیم به خانه نو برویم اول آیه قرآن بدهیم، میخواهیم به سفر برویم از زیر قرآن رد بشیم، می‌خواهیم به قبرستان برویم، بر سر قبرستان بخوانیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، می‌خواهیم به سر صفحه عرض بنشینیم، باز کنیم و یک عکسی به یادگار با قرآن بگیریم و و و این شه علم تر یا للذین اوتوا نصیبا من الکتاب. چه مقدار فکر فکر قرآنی است، چه مقدار عقیده و انضباط فکری، چه مقدار زنداری قرآنی است، شوهرداری قرآنی است، چه مقدار تجارت قرآنی است، دیانت قرآنی است، سیاست قرآنی است، چه مقدار فرهنگ قرآن در روح و جان وجود دارد، چقدر انس با قرآن شده است. کتاب الهی عزیزان، چه تورات، چه انجیل، چه قرآن کریم، اینها کتب عملی است. یعنی اینها با حرف، با شعار، با ادعا اینها درست نمی شود. اینها کتبی است که عمل. ببینید یه مثال عرض می کنم، ولی خارج از مثلا خواهم برای نزدیک تر کربنه بزه. خود بحث عدالت رو که دو شب قبل ما در باب قسط مطرح کردیم، خیلی از بزرگان بودن که در از قسط زدن. اول کتاب جمهوریت افلاطون رو که باز می کنید، اولین بحثی که افلاطون به عنوان یک حکیم بزرگ یونان قدیم دارن بحث عدالت است. شاگرد بزرگوار او جناب ارسطو از بزرگترین دستاوردهایی که برای بشریت برمقام آورد در کتب و در نوشته‌هایش عدالت است، بحث عدالت است. اما نگاه می‌کنید خود همین ارسطو در نوشته‌هاش دارد، افلاطون در نوشته‌هاش دارد، انگامی که بحث عدالت می‌رسند آدم احساس می‌کنه که فقط شعار عدالت را می‌دهند، فقط گفتن عدالت را دوست دارند. در جای ارسطو می‌نویسد که طبقات جامعه دو گروه هستند، یکی بردگانند، دیگر عالمانند. بردگان همیشه در خدمت عالمانند. دارد با دست خودش و با قلمش و با اندیشش می شکند بنای عدالت را، ادعای عدالت می کند. نمیاد که به بازار برود دو پیراهن بخرد، اون پیراهن زیبا و شاداب و خوشرنگ او را بگوید: پسرم غم بر، تو جوانی، تو نیاز به آن داری که چنین پیراهن بپوشی، اما علی نیاز به همین پیراهن کمرنگ رو دارد، برای او کفایت می کند، تو نیاز به آن داری. شعار عدالت دادن و عمل عدالت کردن دو چیز است عزیزان. اولین جایی که در روی کره زمین اعلامیه حقوق بشر منتشر شد کشور فرانسه است. در کشور فرانسه اولین بار اعلامیه حقوق بشر منتشر شد. زمانی منتشر شد که 150 سال از لگد کردن زیر پای مردم الجزایر توسط فرانسه و لژیونرهای فرانسه می‌گذشت. زمانی اینها اعلامیه حقوق بشر رو چاپ کردن که دستشون تا اینجا به خون مردم الجزایر آلوده بود. بعد اعلامیه حقوق بشر رو چاپ کردن. اینا فایده نداره. اینها دردی رو درمان نمی کند. مثال زدم که در ذهن مبارکتون بیاید: علم تر الالذین اوتوا نصیبا من الکتاب. تا در زندگی انسان حقایق قرآن پیاده نشود، تا احل الله البیع و حرم الربا نیاید، تا زمانی که قولوا للناس حسنا، تا نیک گفتار با مردم، تا نیک کردار با مردم، تا اندیشه پاک، تا عملکرد پاک نیاید، تا تعهد و مسئولیت به جامعه در وجود انسان از برکت قرآن ایجاد نشود، این هم شعار قرآن است. خدایا به عظمت قرآن دلهای ما را به عمل با قرآن بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق عمل به آیات نورانی آن را در این ماه قرآن به همه ما کرامت بفرما. فرمود اینها یدعون الى کتاب الله، دعوت می شوند به سوی کتاب الله، لیحکم بینهم، تا کتاب در بین اینها حکومت کند، ثم یتولى فریق منهم. اما اینها تولی می کنند. کلمه تولی به معنای پشت گردن است. اون تا آیه نقطه ظریفی دارد: ثم یتولى فریق منهم به هم معرضون. جمعی از اینها پشت می کنند به حال این که اعراض کردند. سه واژه داریم: تولی، فریق، معرضون. کلمه فریق یعنی گروه، اما هر گروهی را به اصطلاح فریق نمیگویند. فریق از ماده تفرقه میآید، از ماده جدایی میآید. به آن گروهی که از یک گروه بزرگتر جدا شدهاند به آنها فریق میگویند. ستفرق امتی، نبی مکرم فرمود به زودی امت من به 73 فرقه توزیع میشود، به 72 فرقه توزیع میشود. از پیکره عالم اسلام تمام این گروههایی که جدا شدند اسمشون فرقه است. فرقه یعنی گروهی که از یک کل جدا می شوند. فریق این معنا را دارد. فرمود ثم یتولی فریق منهم. گروهی از اینها پشت می کنند. نه فرمود همشون پشت می کنند. قرآن همیشه انصاف دارد عزیزان. گاهی به شما سخن نمی گوید قرآن که با یه بیان میگه همشون مرخصند. این طور نیست. خداوند سبحان وقتی که در قرآن صحبت می کند، ای به می چون که بگفتی خانمش نیز بگو. حضرت باقی تعالی در قرآن در اساس واقعیت ها سخن میگوید، در اساس قاعده همه یا هیچ سخن نمیگوید. حضرت علی اعلی در کلام خودش در قرآن کریم وقتی که عیب بعض از مشرکان رو میگه در حسین دارن مطرح میکنن، در اینجا مثلا بود اینا یهودی همشون پشت میکنن میرن چی میکنن اعتنا نمیکنن، ثم یتبر الله فریقون منهم منصفانه بگویید، بعضی میرن بعضی میمونن، در واقع اینها بزرگانی بودن که اومدن درست زندگی کردن پاک زندگی کردن موجب سعادت دیگران شدن، ثم یتبر الله فریقون منهم. نکته دوم این که یتولا یعنی پشت کردن، ما پشت کردن قبل از پشت کردن یه چیزی داریم بعد پشت کردن داریم که این رو قرآن داره انجام مطرح میکنه، و هم معرضون، اعراض یعنی رو را برگرداندن، ممکن است شما در جایی نشستید اما روتون برمیگردانید، این یه نکته است یه مرحله است، بعد از این که روتون برگردانید بلند میشید پشت میکنید به طرف در میرید. در آداب تعلیم و تعلم و آموزش در نوشتار بزرگانی که مقامات تعلیم و تربیت رو مطرح میکنن مانند مولیت المرید یا کتابهایی که در این باب آداب تعلیم و تعلم و برخورد استاد و شاگرد رو در فرهنگ اسلام مطرح میکنن، در اونجا یکی از اخلاق زشتی که وجود دارد این است که متعلم در قبال استاد نگاه به استاد نکنه، توجه به گفتار استاد روش برگرداند، در این صحبت استاد همینطور که معلم مشغول صحبت است او رو را برگرداند، به قول ما با گل غالی بازی کند حواسش پرت کند، این از بدترین و زشترین اهانت ها به مقام علم است و متعلم است، بسیار ناپسند است، کما اینکه ببینید در نظام و در ارتش های دنیا اینجور است، اگر یه مقام مافوقی در حال صحبت کردن با یه مقام زیر فرمان خودش و مادون خودشه اگر اون یه مرتبه روش برگرداند میگن آب رو بنزید میشین سه روز انفرادی تا تعدیب شود، این به مقام مافوق اهانت کرده است، این خودش جرم در انتشار در نظام دنیا، در نظام تعلیم و تربیت این خلاف ادب است که انسان در حین آموزش روش برگرداند بی‌اعتنایی کند بی‌توجهی کند، این چرا؟ چون خود این رو برگرداندن بعد زمینه برگرداندن دل می شود، اول رو برگردانده می شود بعد کم کم بلند می شود بعد کم کم پشت به معلم می کند می رود، ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون، دقیقا نقطه عکسش، وقتی که می خواهد توجه بیشتر باشد اول رو برمیگردد، بعد از اینکه رو برگشت دل متوجه می شود، بعد جذبه می آید به انسان نزدیک می شه، کما این که با حضرت باری تعالی این طور است، انسان از خداوند سبحان اول روش برمیگرداند، بعد از اینکه روش از خدا برگردان چیزی نمیگذارد چند سوالی بعد پشتش به حق میخورد بعد میرود، اون انسانی که به خدا متوجه میشود اول روش به خدا متوجه میکند، بعد از اینکه روح را به حق متوجه کرد آنگاه دلش به خدا متوجه میشود و متوجه از باری تعالی میشود، تبلی پشت کردن است، توجه وجه رو به روح رو مقابل قرار دادن است، در آداب تعلیم و تعلم و تربیت متعلم باید متوجه باشد یعنی وجهش مقابل باشد، در اینجا خداوند در مذمت اینها فرمود یتولا فریق منهم، تولی میکنند با حال اینکه با هم معرضون اولشون برگردونده بودند، اول اعراض کردند بعد تولی میکنند، این رو به عنوان سلسله مراتب بی احترامی و بی ادبی این جماعت به کتاب خدا حضرت باری تعالی مطرح میکنند. حالا چرا اینها این کار رو میکنن یهودی ها؟ چرا وقتی دعوت به کتاب میشوند توجه نمیکنن روشون برمیگردانن به آسمان نگاه میکنن به زمین نگاه میکنن پرنده میبینن چرنده میبینن به زمین بازی میکنن، اینا چرا توجه ندارن به کتاب خدا؟ اینا چرا چنین حالتی براشون دست داده است؟ ذالک بانهم علت این است، ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، علتی دارد که اگر برای من و شما هم این علت پیش بیاد ما از اونها بدتر نخواهیم کرد، علت این است که اینها انگیزه را از دست دادن، ذالک بانهم علت این است که اینها اینطور میگویند خودشون، قالوا این کلمه قالوا نه اینکه بر زبانشون این جمله رو میگن، قالوا به معنای گفتن زبانی نیست، وقتی که کسی به یه مطلبی اعتقاد دارد میگیم فلانون قال کذا، یعنی اعتقاد به کذا یعنی اعتقادش اینه، این قالوا یعنی اعتقاد اینها این است، این یهودیان معتقدند قالوا که لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، آتش عذاب ما را مس نمی کند ما به جهنم نمی رویم مگر ایام معدوده، این مختصری به توضیح نیاز دارد، در جماعت یهودی اعتقادی وجود داشت که یهودیان خودشون رو از دیرباز اینها اولیاء الله و ابناء الله می دانستن، معتقد بودن که جماعت یهود جماعت برترن نژاد برترن و با خداوند سبحان صمیمانه ترین ارتباطات را دارند، اینان گفتن نحن ابناء الله و احباء، ما دوستان خدا هستیم و حبیبان خدا هستیم فرزندان خدا هستیم، بین ما خدا رابطه فرزندی وجود دارد، اونقدر نزدیکیم با خدا که خدا رابطهش با ما رابطه مالک و مملوک نیست، رابطه عابد و معبود نیست، رابطه والد و مولود است، ما چنین رابطه با خدا داریم، اعتقاد اینها بود که لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، کسی به بهشت نمی رود مگر اینکه یا یهودی باشد یا مسیحی باشد، بهشت اگر یهودی نرود که خالی میماند، بهشت کسی نیست که تو صندلی هاش بنشیند،
کسی نیست در آپارتمان های بهشت بنشیند. بهشت از آن یهودیان است. بهشت بی یهودی اصلا بهشت نخواهد بود. لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا. نگید فلانی دارد ادعا میکنه. دارم آیات قرآن رو براتون میخونم. و اگر به این آیات قرآن یهودیان اعتراض داشتن در زمان نزول قرآن، لب باز میکردن میگفتن دهانشون که باز بود. اونا که بلندگوهای خبری فراوان داشتن، اونا که مشکل نداشتن در قبال این مطالب قرآن، یه نفر از یهودی‌ها اعتراض نکرد. یعنی پذیرفتن که این ادعاهای ماست. بله قبول داریم. ما میگوییم که اعراب بی خود معطلن، دیگر مردم معطلن، بلکه ما هستیم که اهل نجاتیم. اینا میگفتن ما وجودمون، ورودمون برای بهشت ضروری است. خدا ما را حتما بهشتی آفریده است، به بهشت هم میبرن. لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا. اگر خداوند سبحان بنا باشد یهودی را بسوزاند، به عذاب چگونه میسوزاند؟ اینطور. لن تنفسن النار الا ایاما معدودات. ما را مس نمی کند. کلمه مس به معنای تماس. ما لمسی داریم و مسی داریم. لماسی به صلاح لمسی که لمسه، ملامسه و مماس و تماس داریم. مس در لغت به معنای مطلق ارتباط است. لمس ارتباط با دست است. در مورد زنان وقتی خداوند میخواد ادب کند، نمیخواهد مسائل جنسی را در قرآن مطرح کند، میفرماید او لامستم النساء. وقتی شما لمس میکنید زنان را، بعد نیاز به طهارت دارید. مراد از لمس مسائل دیگر است که خداوند با اون ادب و با اون بیان شیرین قرآنی به کنایه مطرح میکند. کلمه تماس هر چیزی خوردن است، چه دست چه غیر دست. فرمود اینها میگویند که لن تمسن النار، ما را هیچ تماسی با ما آتش نخواهد داشت، اصلا ما به جهنم نمی‌رویم. الا ایاما، اگر ضرورت اقتضا کنه و خداوند مجبور باشد یه قدرتی به ما یهودی ها نشان بدهد و ما را به جهنم ببرد، نمی‌برد مگر ایام معدودات. ایام، روزها، معدودات. نوعا کلمه معدود در کجا به کار می‌برند؟ در اونجا که چیزی قابل شمارش است. چیز اندک را معدود میگویم. وقتی که میخواهند بگویم که مثلا فلان کس فضائل زیادی دارد، نمیشه که تاو به فضل تو را آو به بحر کافی نیست که تر کنی این سر انگشت و سفت نشماری، میگم فلان کس فضائلش لا تعد و لا تخصاص. میگم فضائل فلان کس لا تعد، این نمیشه شمارد. ولا تخصا، کلمه تخصا از ماده احصا میاد. احصا به امروز میگیم آمار. آمارگیری نیاز به محاسبات خاصی دارد. لا تو عد و لا تو حسا. خود کلمه توسا از ماده حساس، حساب معنای ریگ. در گذشته وقتی میخواستن چیزی رو بشمارن با ریگ میشمردن. ریگ میداختن تو این ظرف میشد 150 تا، بعد میدرستن 100 روز گذشته است از زندان فلان زندانی. اون حکایت رو شنیدید که درزی به تعبیر فارسی ها مگدین یا خیاط درون کوزه رفت. وقتی که اومد دید در مغازه خیاط بسته است، گفتم چی شد؟ گفت خیاط رفت کوزه. یعنی چه خیاط رفت کوزه؟ این جناب خیاط تمون بود که از این شهر حتی فوت میکرد، یه ریگ مینداخت کوزه، یه ریگ مینداخت کوزه، آمار مرگ اهل شهر رو کاملا به دست داشت. یه روز آمد دید در مغازش بسته است، گفتم چی؟ گفتم خودش افتاد تو کوزه، خیاط افتاد تو کوزه. یعنی اون ریگی که افتاده است درزی افتاد تو کوزه. تو سیاستنامه حاجی زمانمر گرفت این بحث بود، تو داستانی که مطرح میکنه خود با ریگ میشمردن. معدود بودن یعنی کم. ایام معدودات، یا به گزارش سوره مبارکه بغیره ایام معدوده، چه مفرد چه جمع فرقی نمی کنند. یعنی چند روز قبل، چند روز شما یهودی ها به جهنم می روید؟ 7 روز. 7 روز حالا خیلی می خواد بگه زیاد بگه 40 روز. 40 روز از کجا آمده است؟ به حساب اون 40 روزی که مباعد ناموسا سلاسین میله و اتمنلاها به عرش فتم و ملقات رب بهی 40 لیله. موسا 40 روز دفته به تور، ما گزار فرستی کردیم، اشتباه کردیم. به تعداد اون 40 روز خدا ما را عذاب می کند، الا خدا ما را بیشتر عذاب می کند. لن تنفسن النار الا ایاما معدودات فقرهم فی دینهم. عجب محروف شده از اینها در دینه. فریبشون اینها را داد در دینشون. چی فریبشون داد؟ ما کار یفترون، افتراعات اینها و دروغهای اینها. قبل از اینکه ادامه آیه را بگم همینجا نگاه کنید چقدر زیبا قرآن مطرح میکنه عزیزان. اون کسی که اعتماد دارد آیندهش تضمینه. اون کسی که میگه اگر من کار کنم کار نکنم هیچ فرقی ندارم، این ثروت بابا هست. این بابا که فردا سر میگذارد همین مستردن سر میگذارد دیگه. جناب اسرائیل هر کجا باشد در راه شهر ماست. این امروز و فردا سر میگذارد، این ثروت هنگفت پدر رو کی میخواد بخورد جز بنده؟ گوارای بنده باشد، نوش جان من باشد، این پدر بر من جمع کرده است. این اهل کار است، این اهل تلاش است، این انگیزه این تلاش رو کوشش دارد، این احساس میکند آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. این نداره، این احتیاج را انگیزه کار ندارد. اون چیزی که احساس به اصطلاح تضمین و تأمین آینده میکنن، اون روحیه تلاش و کوشش رو در مسائل مادی هم نداره، در مسائل معنوی هم اینطور است. این یهودیانی که احساس میکنن با اون خرافه ها و مطالب پوچی که خودشون بافتن و ساختن، احساس میکنن مستقیم تا بمیرن خداوند طلب پینار میندازد تو بهشت. اینا احساس میکنن اگر بمیرن خداوند هرگز اینا رو بجن، اگرم به جهنم برن در میان، پس هر جور عمل کنن فرقی نمیکنه. اینها که چنین اعتقادی را دارن، انگیزشون اینه خدا نکنه از ما چنین فکر داشته باشه. واسه اینجا اینی که به ما بحث خوف و رجا رو مطرح میکنن یعنی چی؟ یعنی همین که نکنه انسان مسلمان این فکر داشته باشد که بگوید به هر حال چون من برها مثلا من معتقد به ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالبم، به لحاظ این که من شیعه علی هستم، به لحاظ این که من فلان دارم چطور دارم، بعد باد کند احساس کند دیگه ما را که خدا هرگز به جهنم نمیبرد، به جهنم نمیبرد. اگر هم به جهنم ببرد ما را، این شعری میگفتن خلاصه اگر تو رو به جهنم من ببرم نسوزی، اگر نمیدونم زیرخ چی دوزخ به زیر پوست داری، یک شعری میگفتن که اگر علی را دوست داری نسوزی، اگر مثلا دوزخ به زیر پوست داری. اگر همچین فکری تو ذهن انسان بیاد این مخرب است، این مخرب است. وجود مقدس سید و ساجدین، وجود مقدس حضرت باقر العلوم علیه السلام، ائمه علیه السلام، چه اینا چه بزرگواران دیگرشون، همیشه این تذکر گوشتار رو به شیعان گفتن نکنی امت به پشتون به ما خاندان گرم بشه، نه تن کنی میخواید بکنید بکنید، بگید شما هستید فردا اجابه شفاعت ما میکنید. این خبر ها نیست. خلق الله الجنة، خداوند بهش را آفریده است برای کسی که اطاعتش میکنن، و جهنم را آفریده است برای اینکه برای کسی که معصیتش میکنن. نه اینکه ما خانمان کمکتون نکنیم، ما در یه رتبه و در یه حدی به اذن الله میتوانیم کمک کنیم، و الا بدانید که ماهی این کار رو باید خودتون ببندید. نه اینکه دلتون رو خوش کنید به بعض از بعدها به دلتون خود بدین و خلاصه کار بعد از خیال های خام و درزین. ما ذرات مقدسه محمد و به اذن الله در موارد خاصی به کمکتون میاد، اما مایه رو باید شما حاصل کنید. بی مایه یعنی بدن فتیل است. یه چنین انحراف اعتقادی در یهودی هم پیش اومد. اینا احساس کردن اگر بد باشن اگر خوب باشن خدا مجبور اینا رو بهش ببره. و چی عمل میکنه؟ انگیزه ندارن دیگه. اگر انگیزه رو از کسی در زندگی گرفتیم دیگه زندگی ندارن اصلا به طور کلی. خود قابل انگیزش هست که موجب می شود انسان ها به هر حال به تلاش، به کوشش، به جدیت، به حزم، به اندیشه و تفکر وادار می شود. وقتی گفتن دعا تو بخواب و خاطر داسوده از خود مطلب تمام است. اینها متاسفانه دوچار چنین اشتباهی شدن، به انحرافی شدن. قرآن فرمود ذالک به انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. بعد ظریف مطرح می کنه و قرهم فی دینهم ما فهم یفترون. قرهم فریب داد اینها رو در دینشون، اون دروغایی که خودشون باختن. اینها خودشون هم دروغ باختن، هم از دروغ خودشون چی شدن؟ فریب خوردن. مگر میشه ما دیدیم ما از دروغ دیگران فریب بخوریم؟ یه دی اصلا خیلی بلدن درست دروغ بسازن. گفتن مردم سازنگار هم دروغ اینا رو گرفتن، وامیت پذیرفتن، مبنای فکریشون شده. از این چیزا ما در تاریخ زیاد دیدیم. اما اینکه کسی خودش دروغ بگه دروغ خودش هم باورش بشه، اینو کم دیدیم. چرا اعتقادی نقل میکنن که اون آقا خواست مثلا یه الاغ بیار بیکاری داشت، خواست بفروشدش، داشت بس یه دلالی خودش هم دنبالش رفت بازار الاغ فروش ها، اون رسید و سن بازار رو شروع کرد. این الاغ که میبینید چقدر الاغ غانیست، این کافیست دارم ده سیر جوشم بشم بخورن. اما روز که بیایید ببینید آجر چیست، این مانند اصل بار میتوشد، حرکت میکند، این حیوان عجیب هست، چقدر الاغ نجیبیست، چقدر الاغ بار کشید. آقا نمیفوشم الاغ را، بدید بده خودم بخواد ببرمش بخانه. باورش شدی باور این حرفا؟ ممکنه از این حکایت تا بگوید اما این بره فکاهی قضیه هست. چطور میشه انسان خودش دروغ بگه و دروغ خودشم باورش بشه؟ بله میشه، الان توضیح میدم خدمتتون با یه نقطه مختصر. فرمود اینها فریب خوردن به اون که خودشون افترا بستن. منتها تعبیر فریب رو قرآن اینطور کرد، گفت قررهم، از ماده غرور. قرره از ماده غرور میاد. غرور یه معنای ظریفی است عزیزان که ممکنه گاهی مبتلای به اون بشویم ما. کلمه غرور دو واژه رو باید قبل و بعدش بگیم تا خوب متوجه باشید. با یه مثال، ما در قرآن کریم یک کلمه غرور داریم، یک کلمه امنیه و امانی داریم، یک کلمه رجاء داریم. مجدد عرض میکنم، رجاء، امنیه و امانی، غرور. این سه واژه گاهی مرزاشون به هم نزدیک میشه و مشکل داره انسان درست میکنن. واری که نباید اینطور باشه. کشاورز است، مزرعه است، بذر است. این سزل یه مثلثی است که به هر حال سعادت رو تعمین میکنن در جهت کشاورزی. حالا بگیریم رابطه این سه تا با هم میتواند چند جور باشد. یک کشاورزی است، هیچ استراق و نزدهش نرفتیست، اصلا کاری ندارد، این زمین باید چخ میخورد، کنترلاتور میخورد، نمیدارم دیست میخورد، اصلا بیرکار کار ندارد، گاوه هم میزد این رو در زمستان، اصلا کار. آقای باید چیکار میکرد؟ باید میرفت که بعض میکرد اداره اصلاح نباتات مراجعه میکرد، بعض اصلاح شده پیشرو میگرفت، چی میگرفت، فلان میکرد، اصلا بیکارم کنه، چی داری بیا اینجا من خود بکاریم، زمین رو هیچ کار نکرده است. فکر نکرده است ما جدولی بکشیم، جوب آبی ببریم به کنار زمین، اگر باران نیامد دیل نگرفت حداقل بتونیم دو سه تا آب بدیم این محصول را، کدام دیلی باشه که با 4-5 تا آب حال نیاد و به حال استفاده نکنیم، نتوانیم بهره برداری کنیم. مثلا فکر را نکرد، تو خانه خوابیده بود فقط اول بهار که دید دو تا باران آمد و بیرید شروع کرد صدمه گندم بغضی خوزی می، حالا بعض مثلا کجا آمده سر چی هست. این یک شیلی کار کشاورز دیگر زمستان فکرش کرد، گام زمین زد، اگر احیانا در زمین سنگی چیزی بود سنگا رو جمع کرد، حواسش جمع بود که اگر آبی میتواند بکشد یا آبیق هم روی این زمین گذار کند یا آبیق یعنی زمین رو بدهد، به اصطلاح اول نسل فکر کار خودش رو به اصطلاح کشاورزا کرد، زمین رو آماده کرد، دو ماه دوید این طرف اون طرف، بعض نمونه عالی ترین بعض رو پیدا کرد، زمین رو آماده کرد، اول فصل گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بعض رو پاشید به اذن الله، بعض گفت چون که بعض است و برو یاورت خداش، خدا را به امید تو من بذرم پاشیدم، زمینم آماده کردم، انتخابم درست کردم، بدی با توست با من نیست. این یک. یک کسی ممکن است میاد یه گوشه کنار زمین رو برای نیمه دیسکی میزنه، بلا گاوان نمیزنه، یه چیزی میزنه. به فکر بعض هم میفتد نمیفتد، حالا حال این که بخواد برد سه جا چهار جا دنبال بعض بگردد نیست، این ده پایین نده بالاتر یه بعضی هم تهیه میکنه، 50% کار رو میکنه 50% کار رو نمیکنه. آیا این سه در نظر شما یکسانه؟ اون کشاورزی که تمام اقدامات لازم را کرده است، زمین را آماده کرده است، بعض اصلاح شده است، تمام اقدامات لازم انجام شده است، خداوند به کار این انسان میگه رجاء، این راجیست، این رجاء است. انسانی که زمینه لازم را فراهم کرده است، فکرش به کار انداخته است، تدبیر لازم را به کار بسته است، کارش هم میکنه. این انسان الان باید رجاء داشته باشد، یرجو رحمت الله، این جایگاه او جایگاه راجیان است و خداوند سبحان هیچ انسان راجی را امید نمی کند. اون انسانی که هیچ کار نکرده است، اون انسان داره 50-50 به ترتیب بیاد جلو، اونی که 50% کار کرده بود 50% کار نکرده بود، خیال این انسان رو میگن امنیه، این امانی دارد. متاسفانه امانی هم کسی را خیلی موفق نمی کند، دیگه چیز اما بار رو نمی بندن. اون انسانی که هیچ کار نکرده خوابید، حالا اول نیمه اردیبهشت نیمه فروردین ما اومد دست بعد از 13 روز زمین کاری انجام بده، این انسان چنینی را متاسفانه مغرور میگویند و عمل او غرور است. وقتی که من هیچ کار نکردم اما همه جور طلب از خدا دارم، وقتی که من زحمتی کشیدم، وقتی که دیگران میدیدن جوانی صرف میکردن بنده مشغول تفریحشان بودم، حالا بعد میگم چرا فلان کس چنین است من چنانم، چرا فلان کس چنان است او چنین است. یه انسانی که هیچ اقدامی نکرده است، هیچ کار نکرده است، همه چیز هم نفاد، این انسان مغرور است، این غرور داره. اون انسانی که بیکارم نبوده، بی هیچ هم نبوده، از خب برای ما اینطوری این کارم کردیم، عبادتی مختصری طاعتی چیزی هم داریم، اما دیگه در این حال ما خیلی نتوانستیم مثل اون انسانهای پیش تاخته و پیش رفته عمل کنیم. ماها امنیه داریم، اون انسانهایی که تمام اقدامات لازم را کردند اونها رجاء دارند، اونها زو رجاء هستند، دارای رجاء هستند. این سه نکته در علم اخلاق وجود دارد، اونی که رجاء دارد خوشا به حال، اونی که امنیه دارد باید این پنجاهشو بیارد بالاتر، این کار رو بیشتر کند، در حد عمل هم توقع داشته باشد، اونی که هیچ کار نکرده باشد هیچ نمیتواند توقع داشته باشد، هیچ نمیتواند توقع داشته باشد. در اینجا خداوند سبحان فرمود متاسفانه اینها هیچ کار نکرده بودند، قررهم، اینها رو مغرور کرد، فی دینهم ما کانوا یفترون، در دین خودشون و در مرام خودشون اون افتراعاتی که بسته بودند. حالا این چطور میشد؟ چگونه میشود یه کسی با دروغ خودش فریب بخورد، مغرور بشد، غرور پیدا کند؟ دو توجیه دارد. این یهودیان با دروغ خودشون مغرور شدند. توجیه اول اینه که اون کسانی که دروغ بافتند و اون کسانی که فریب خوردن یه چیزی نبودند، طبقات مقدم به جلوی از یهودیان اینها دروغ بافتند، پیشینیان دروغ ها رو بافتند، عزیر رو پسر خدا معرفی کردند، دروغ های دیگر در یهودیت بافتند، جماعات بعدی صادقه و بعد اومدن به این دروغ پیشینیان به عنوان حقایق پذیرفتند، جمعی دروغ گفتند و جمعی دیگر دروغ اونها رو بر سر چشمشون نهادن. این توجیه است که بعض از مفسرین دارن، اما یه توجیه زیبا و ظریف در اینجا وجود دارد که بسیار نکته نقدیست خدمت آقایان عزیز کنم. نه، همونها که دروغ گفتن همونها خودشون هم فریب خوردن، هم خودشون دروغ گفتن هم فریب خوردن. عزیزم نوعاً متاسفانه اینطور بوده است در طول تاریخ، ارتباط انسان‌ها با عملشون خیلی ارتباط علمی نبوده است، بیش از آن که انسان ها عملشون برخواسته از علمشون باشه در طول تاریخ، برخواسته از عادت و تقلیدشون بوده است در طول تاریخ. یه جمله ای رو در باب مرد داریم در مثال معصومین تکان دهنده است. ائمه علیه السلام فرمودند من یموتو بالاعمال یکثر ممن یموتو بالآجال. انسان هایی که به سبب عملشون در بین جامعه میمیرن بیشتر از انسان هایی هستن که به عجلشون میمیرن. یعنی فلان کس میتواند 60 سال عمر کند، 70 سال عمر کند، 80 سال عمر کند، اما 30 سال بیشتر عمر نکرد، رفت. 25 سال در عنفوان جوانی رفت، 30 سال عمر کرد، رفت. امام فرمودن بیشتر انسان ها اینطور میمیرن، نه به اون حسابی که خدا براشون واریز کرده است. خدا موجودی رو به اینها داد، مهلت داد، خودشون از این مهلت استفاده نکردن، به سبب عملشون رشته عمر رو قیچی کردن. بعد مثال زدم، فهمدن به زنا یقصر العمر، کوتاه میکند زنجیر عمر رو پاره میکند. این عمل از آثار و از این گناه این هست، عمر رو کوتاه میکند. فرمودن به اساءت والدین، حقوق والدین، پدر آزاری، مادر آزاری، خون به دل پدر مادر کردن، به نفس سریح معصومین عملی است که موجب میشه عمر کوتاه میشه. کمان که عکسش، کمان که تکریم و بزرگ داشت والدین موجب عزت، شوکت، خوشنامی، عمر فراوان و برکت در زندگی میشه. اینو خدا قرار داده بزن. حالا چه ما معتقد باشیم به اعتقاد دینیمون بپذیریم این حرفا رو، چه اعتقاد نداشتیم، اینو واقعیت هایی که هم نفرمونده بحث سریح هم یا چیزهای دیگری مشابه این من یموت و اونهایی که به عملشون میرن متاسفانه قصه عمر کوتاه میشود. سخن به پایان میرسد بیشتر از اونهاست که به عجل الهی میرن، خودشون کوتاه میکنن. در اینجا هم اینطور است، انسانهایی که به علم عمل میکنن کمترن، بیشتر انسانها به تقلید عمل میکنن. عزیزان به عادت، به عادت بگیم بهتر است. عادت از کجا میاد؟ از تکرار. وقتی ما یه چیزی رو تکرار میکنیم بعد عادت ما میشه. ممکن این تکرار خوبی باشه، ممکن است تکرار بدی باشد. لذا عادت گاه شر است گاه خیر است. یه انسانی عادت کرده از حالا این جوانی بوده، از نوجوانی بوده، یه کسی دستش گرفته به این رو آورده، این عادت کرده است که مثلا هفته 3 روز برم از مشرف شد خدمت از سامنان جاش هستم در محفل، من میبینم چهره های نورانی که میدانم هر روز صبح اینو مشرف هم خدمت هست در طول سال 360 روز این عادت کرده. یعنی اگر یه روز نرن مشرف نشن مریضن، اصلا تا شب کم دارن، احساس میکنن مشکل دارن. اینا عادت کردن، این عادت خوبیه، اما عادت این عادت یه کسی که اصلا این روحیه رو دارد که اگر یه روز خطش چشمش به خط کتاب و علم نیفتد نمیتونه بیمار خدا میدانه و زندگی بیزار است. میگه چه زندگی که 24 ساعت بر من بگذارد یه خط به دانش من افسوده نشه؟ این چه زندگی است؟ این چه زندگی است که من اقدر رسول بشم و در جا بزنم و اندوخته یه علمی نداشت؟ عادت دارد به مطالعه. اگر جیرش میاد ممکنم پشت فرمان ماشین نگاه کنه به چیزی رو، کاری ممکنه جایی تردید بدارن در حال، اما این کارو میکنن. خیلی ها عادت دارد، ممکنه چه کار رو انجام بدهد. این عادت، عادت خوبی هم هست. عادت گاه عادت شر است، گاه عادت خوب است. عادت برخواسته از تکرار است. تنوعی هم باشد در ذهن ما، که عزیزان یه چیزی وقتی تکرار میشد دیگه برای ما اثرش رو در روحمون و در جان ما میگذارد. این از گذشته مطرح بود، حالا نبینین شیله ثبت نام و فلان و این مسائل امروز، اما این هم الان هم درست است. میگفتن همیشه کسانی که حاجیان سال آینده یا عمرگزاران سال آینده رو میسازن همینه که امسال از جمعه بیان، چطور؟ مردم میان به دیدنشون. خب آقا چطور بود؟ چه سفر چطور بود؟ اینها شروع میکنن. 5 تا 6 تا حاجی تو محل اومدن، عمرگزار تو این محل اومدن، حالا اینها میخوان برن به دیدنشون. رفتن به دیدن، چطور؟ میگن آقا چی بگیم به شما؟ آقا تا نرفته بودی نمیدادستی، حالا که رفتی نمیدادستی خبر نیست. تا نرفته بودی میگفتی ما یه نفر را یک مرتبه رفتیم بچه تو میدیگه، حالا که رفتیم میگیم خدا هر سال قسمت کن. تا نمیدانید بالای کوه صفا وقتی از اونجا نگاهی به کعبه میکنی بنده دلت میلرزد، عجب حالی بهت دستید. نمیدانید وقتی به کوه بالای میرسی، بالای معده میرسی، به اونجا تا که پاشنه پاک میزنی به بیخ مرده، بعد یک مرتبه دنیا به نظر کوچک میشه، خدا به نظر بزرگ میشه، یک مرتبه عظمت و جلال حق را میبینی، جای شما خالی، ما پشت مقام ابراهیم دور کدام برای شما خواندیم، در این اعتماد بودیم، در شوت چهارم جان به شما افتادیم، به مستجاب رسیدیم، مستجاب بوسیدیم، شما رها کردیم، در عرفات که بودیم یک حالی ما را گرفتن، اینطور که مشغول خواندن عرفه بودیم، یک مرتبه یاد جناب عالی در از تالین وارد مکرم افتادیم، در مشهد بودیم، آقا دیگه از خانه که بیرون آمدید شما میگید الان برم فرش زیر پا نمیشم برم مکه برم عمره. یعنی این تکرارها این شما را چی میکند؟ مکی میکند. شما رو اونجا گذار میکنن. امروز میبینید بعضی از مؤمنین موفقا میرن کربلا برمیگردن دیدنشون میبینید میگید نمیدونم بین حرم هستید شما دا برم از تباس تو آقا یک بلواری جدن یک فضای سبز آلیست یک روحی دارن یک نشاطی دارن اون جایی که خیمگاه هست که این طور ساختن اون طور ساختن تل زندگی این یک حالاتی برای شما میگن چیزایی میگن که شما میگید جان میگم به شما و لقای تو یا حسین یا عبدالله میشن با زندگیمون بفشیم بیاد بند کربلا. این گفتنها تأثیر دارد، شما رو تکان میدهد. انسان دکتر است عزیزان، چه خوب یا بد. این که در شهر مقدس اسلام میگن آقا لغ نگید، شما که میدونید هر لغبه، شما که میدونید این شعر بده، شما که میدونید این شعر چرند اراجیفه نگید آقا. و شما میگید تو خانه زیر تکرار میکنید آزادی مکرم هم میگوید سبیه خانم هم میگوید و بعد میدونید کم کم چه اصلی خانم رو میزن. اجتناب از لغو در شرع مقدس اسلام برای تأثیرها و تأثیراتی است که در روح انسان میذارن. میگن تکرار در وجود انسان موجب عادت میشود. الخیر و شر و کلاهما عادت، خوبی و بدی برخواسته از عادت است. عده ای از انسان ها عزیزان این چنین هم اینها دروغ میگن و بعد اثر دروغ در وجودشان آنچنان است که خودشون دروغ خودشون رو باور و بر اساس همون زندگی شخصیت کاذبی در ذهن خودشون برای خودشون با دروغ در جامعه ساختن، بعد از این شخصیت نمیتونن جدا بشن. خودشون رو در جایی که نبودن قرار دادن تو جامعه، خاطراتی رو تعریف کردن که یک صدم اون همراهش نبود، بعد تو همون خاطرات فرو رفتن دارن زندگی میکنن با همون دروغ ها و کذب خودشون دارن زندگی میکنن. کم ندیدن تو به تاریخ کسانی که جامعه رو اینطور فریب دادن، خودشون فریب خوردن بعد دیگران رو اینطور فریب دادن. قرآن داره حکایت اونها میگه. این خیلی نکته ظریفی است. فرمود اینها کسانی هستند که قربهم فی دینهم ما کانوا یفترون، اینها فریب خوردند در دینشان افتراعات اینها متأسفانه اینها رو اینها بافتنی های اینها و دروغ های اینها بود. منتها خداوند سبحان به جای کلمه افترا به جای دروغ یا کذب افترا رو به کار برد. اینا یه نکته دارد بگم سخن رو تمام کنم نظر مبارکتون. افترا و کلمه فریه و افترا یکی از اسامی دروغ است اما فرق میکنه با کذب. خود کلمه فری به معنای بریدن است. شنیدید وقتی که میخوان گوشتند را قربانی کنند میگن پنج تا شرط داره تا این گوشت به اصطلاح ذبیحه اسلامی باشد و مسلمان بتواند بخورد. یکی از آن پنج شرطی که وجود دارد فری اوداج اربعه، اوداج و دج به معنای رگ، چهار تا مجرا لای مری دو تا رگ. میگن فری اوداج اربعه، فری یعنی بریدن، یعنی بود این چهار تا کامل بریده بشه تا این هنگام درست ذبیحه اسلامی باشد. در نظر میشه فرد به معنای بود در کلام عرب کسانی بودن شغلشون بوده به اینا میگفتن فراء. چون یکی از مهدی های معروف از ادبای معروف فکر میکنم یکی از قراء سبعه هم باشه فراء، فراء که قراء سبعه قرآنه. خود کلمه فراء به کسی میگوین که کارش اینه که برها گذرک رو بگذرد و اون قیچی اونچنانی قوی هم باید داشته باشد که چرمان کهنه رو ببرد از اینا یه پوستی درست کنه، پوستینی درست کنه، کفشی درست کنه، کلاهی درست کنه، چی درست کنه. این میشه فرا. کسی که پوست میبرد بهش میگن فرا. افترا این کلمه که از معانی از اسامی دروغ است از این ماده میاد. افترا به دروغ میگن. حالا چه ربطی بین بریدن و دروغ وجود داره؟ با یه مثال عرض میکنم. ببینید در اسامی گناه یه کلمه دارد که خدا میداند عجب انسان حس میکند. این رو کلمه گناه در قرآن خیلی اسم داره. یکی از اسامیش اجتراحه. اجتراح از ماده جرح و جرح میآید. جرح و جرح یعنی زخم، اجتراح یعنی زخم زدن یعنی کات زدن. ان الذين يجترحون السيئات، اونهایی که گناه انجام میدن سیئه انجام میدن خیال نکنن دینا دارن خیلی شامت کردن این کار کردن، خیال نکنم خیلی اینا تأثیر نترس داشته نیکن، اینا در واقع دارن خودشون رو کارت کارت میکنن. با هر یه گناه یه چاقو برای خودشون فرو میکنن، یه چند بدنشون میبرن. بعد ببینید با 20 تا 30 تا گناه چه نزیتی دارن، چقدر آشو لاشو بدن اینا، چقدر بعد از جراحت چی میاد، عفونت، چقدر عفونت تو تن اینها وارد شده است، بعد چی میاد، هلاکت، چقدر گناه مخرب وجود انسان است. به لحاظ این اثر عملی به گناه قرآن افترا میگوید. افترا یعنی دروغ، منتها دروغی که انسان با هر گفتن یه چیزی رو میبرد. افترا از ماده فقط دروغی که انسان با هر گفتن یه بخش از ایمان خودش را جدا میکنه. اگر ایمان 100 بخش بود امروز با یک افترا یه بخشش برید. فردا با افتراع بعدی بخش دیگر میبرد به اون گروهی که جدا کنند، گروهی که جدا کننده ایمان انسان است. عزیزان افتراع به اون دروغی که به دیگران ضرر میزنه، گاهی بعض از دروغ ها ممکنه به نفع دیگران باشه به ضرر خودمون، این افترا نمیگن. افترا هم دروغی است که دیگری را قیچی میکند، خودتون را قیچی میکند، ایمان رو محض میکند. بگم سخن آخر حضور مقدس مولانا ممهدین امیر المومنین شنیدید این جمله را فرمودن، اینو میگم که جنبه اخلاقی داشته باشد در پایان سخن، که فرمود ما زامعدون تعمل ایمان، طعم ایمان را انسان نمی چشد. میدونید طعم ایمان نمی چشد یعنی چی؟ طعم ایمان رو همینطور که شما برای زردی ها رو میذارید دهانتون روش جانتون، بعد میگید عجب خوش عطر هست، بعد میگید عجب شیرینی دلچسبی دارد، میگید اگر هست باز هم محبت بفرمایید، طعمش رو چشیدید حالا میخواید. وقتی انسان طعم یک چیزی رو نچشیده نمیخواد. ما زاغ عبدون طعم ایمان، انسان طعم ایمان رو نمیشه، یعنی طالب ایمان نمیشه، علاقه به ایمان نداره. حتی یاد بکن کذب جده هم به حضرت تا زمانی که دروغ رو کنه چه شوخیش چه جدش، تا انسان دروغ میگوید جان برادر بدان که به ایمان گرایش ندارن. وقتی دهان از دروغ پاک شد اونگاه دل و وجود انسان طعم ایمان رو میخواد میچشه و طالبش میشود. خدایا به همه ما طعم ایمان را بچشان، دلهای ما را مشتاق صدق و صداقت قرار بده، زبان ما را بکرم و خودت به دروغ باز نگردان. فرمود فکیف ازاج معنا هم نیابن لا رای و فیل و غفیت کل و نفس ما که صدق بخون لا بسلم. فکیف ازاج معنا ببین چی میشه پیدان چی میزند به اینها ازاج معنا هم وقتی که اینها را جمعشون میکنیم، انسان ها باید جمع بشن، از خودت آدم تا خاتم، خاتم تا امروز باید جمع بشن. کجا جمع میشن؟ برزخ. تمام انسان هنوز دارن جمع میشن، دپو میشن اینا، یعنی تو انبار انسان ها، تو بازداشتگاه موقت، هنوز که کسی رو نبردن سراغ حساب کتاب الهی، هنوز که کسی رو به حساب حقیقی نبردن، همه منتظرن، همه منتظرن. چه انتظار تلخی، چه انتظار طولانی، چه انتظار سنگینی، چه انتظار کشنده و مرگ‌آوری. فرمود ازاج معناهم اینها رو دارن جمعشون میکنن، نیاون نار ریبه فی، برای عالمی که هیچ شبه داشت هیچ جای ریب ندارد، ریب رو بارها معنا کرده شکل خاصی از سوی نیست، اصلا بس تأمل ندارد قیامه نیست در لبت ها کاذبه، یقینی یا روحو است داره و گفت بیاد کل و نفسی با کسده و حساب هر کسی رو همونی که عمل کرده و کسب کرده چه به دستش میذارن نبیشتر وفیت، یعنی کامل به چیز رو دادن ما کسابت کمون کامل نمیشه که ما 50 عمل کردیم 55 که بهمون نمیدن، ما 50 عمل کردیم 45 که بهمون نمیدن، همون اکسینا مش دفاع نمی کنن و با فیت کل به نفس ما چسته و هم لا یزلم، خدا به هیچ چیز ظلم نمی کنن، اگر ظلمیست چرا به درخت سیب از خود به درخت سیب و هم لا یزلم. سخن به اینجا به پایان میرسد. به آیه بعدی از قرآن و از زیباترین و لطیفترین آیات قرآن کریم است که انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون خواهم گفت. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آیه ملک انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان به سمت شریفتون خواهیم رساند. سلام علیکم و رحمت الله. خب فرصت اندکی است، منم یکی دو خط دیگه دوست می‌داشتم که این دعای 45 رو امسال می‌گفتیم و زمینه این شد برای آشنایی بیشتر با صحیفه، تا دیگه فرصتی نشد برای امشب و فردا شب یه چند خطش رو بگیم ببینیم چه فایده می‌کنه. یه صفحه بیشتر دو صفحه بیشتر این دعا رو نشد خدمت عزیزان بگم. مجموعه دعا حدود 5 صفحه است، باشد ان شاء الله توفیقی باشد که بیشتر بررسی بشه این دعا ان شاء الله. در ادامه فرمایشات حضرت سید الساجدین و توفیقاتی که در رمضان طلب می فرمودند، فرمود و وفقنا فیه لعن نسل ارحامنا بالبر و الصلاة و ان نتعاهد جیراننا بالافتضال و العطیه و ان نخلص اموالنا من التبعات
و ان نتحره ها به اخراج زکات و ان نراجع من خاجرنا و ان ننصف من ظلمنا. از این چون میکنم نیست این مسائل اجتماعی رو مطرح میکنم. رمضان یعنی همینا. یکی از آثار رمضان بعد اجتماعی رمضان تو این جزوه اشاراتی داشتن گاهی خدمت عزیزم در اینجا فرمودم که و وقت نافی و از خدا میخواییم که ما توفیق بدهد لعن نسل ارحامنا که در این ماه به صله رحم بپردازیم. حالا چطور؟ در بر و صله اگر میان بعد مادی دارد به بر بعد مادی باشد. اگر جنبه ما عربای تلفن دیدم ایش از بزرگان مراجع تقلید ایشان حالا به هر دلیلی با یکی از اخوانشون یکی از برادرانشون اختلاف داشت. حالا اون آقای برادر جوری عمل کرده بود بگونه عمل کرده بود که مد دو سه سال رمضان ایشان اول رمضان که میشد شد اول رمضان منقلب بودن قلم به دستشون میگرفتن یه نامی برای برادرشون مینوشتن یه مطلوب من با همین نامی که براش مینویسن میدونم اون عمل تلفنی جواب نمیده همین نامه رو که بنویسن حتی اول من به صله رحم عمل کردم نامه رو بنویسن اون برادر رو نمیخوام حالا با عبدالله بزرگ رو اختلاف بکنن اما این طور این مقام از فقه هاست مراجع تقریب فعلی صاحب ساله اما این طور رو من میکنم فرمود که یا به بر یا به بعد مادی است یا به تلفن است یا به سلام است یا به کلام است یا به سرزدن است یا به ونت آخلا یه استثنا دارم تذب میفرمد ونت آخلا جیراننا و این که با همسایه ها در رمضان ما یه قدری با عدم بهتری رفتار کنیم بذارید همسایه ها خاطر خوش به رمضان داشته باشه بگیم آقا چه رفتارش عوض شده میگم چون رمضان اومده رفتارش عوض شده میگم خدا کنه همیشه رمضان باشه رمضان چه ما خوب نیست چه شهرش کم شده بگیم فلان محل انت آهد جیران ما به افضال من عطیه گاهی خیلی برکتی سلامی کلامی اگر نیاز مالی این شیره ارتباط تعهد معنی سرکشی به معنی سرزنه و انو خلص اموال ما من تبعات و انو تحره ها به اخراج زکات. ماه رمضان خوردن سحر به افطار بر سفره حرام نمیشون گه نزد حرام میمو گهی نزد حلال بکاری قرمان شده خیام میشن گه بنده جا میمو گهی مرده مثلا کذا و کذا. فرمود در این ماه از خدا توفیق میخواییم که اموال ما رو پاک کنیم اموال خلص اموال ما من تبعات تبعات هم شاید آخوزن بگی داره دمام کلام عجیب است تبعات این چی دیدیم؟ پیامت ها خب خودش پیامت داره دیگه وقتی شبه در مال حرام در مال پیامت داره دیگه ما حواسمون فرق میکنیم میخوام بفهمیم و الا من قشت مست من قشت بی ماله این کاش به مالش ختم میشد گاهی ننی سرز کردم خدا میدارم که کار میده پشت انسان رو. من قشت مسلمان کسی که قشت رو مسلمان میکنند قشت بی ماله قشت در مال خودش میشه قشت در کاش به اینجا ختم میشه و فی اهل قشت در زن و فرزند و دختر و ناموسش میشه یه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل چیزی خبری بود اخیرا چند روز قبل پسند است و این متفرها به اخراج زکران پس خدا میخواییم توفیقی بده که خارج کنیم زکرات رو به خدا رو حقوق خلق و این مراجع من حاجرها بگذارید ما اهل وصل باشیم نه اهل قطع باشیم و مراجعه کنیم ارتباط پیدا کنیم با اون کسانی که از ما بریدن تو سی سلا در آن به هر دلیل کدومه که دست داد از نمازان وقت اینه که باریه که این حرفا به چنان میبرند و من حاضر و هم نمیشه که من زلم اگر کسی هم بود گاهی در آن زندگی اجتماعیش نمیشه به ظلم نکنیم گاهی هم اگر ظلمی کرده کسی و ما دیگه تو رمضان در فکر این نباشیم که منتظر روزی باشیم زمینش بذاریم خدا یا من گذاشتم تو هم از من بگذار لسان معصومی نمیشه این دیمه خدا من به بندگان تو رحم میکنم تو هم واقعا خدا این کارو میکنه خودش فرمود ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما تو به بندگان من انسان در زمین رحم کن من خدا در آسمان به تو رحم ارحم تو رحم و این مثال به من آدانا اون این چه سر دشمنی دارد ما سعی کنیم اینها رو به سلم بیاوریم در این ماه دشمنی ها به چناری برود حاشا تمام اینها یک استثنا دارد چه اون رحم چه این همسایه چه اون دوست چه اون تمام یک استثنا حاشا با یه چی ما نمیتونیم کنار بیاریم در رمضان به ایز من حاشا تمام اینها هست اما حاشا من عود یفیک خدایا اون کسی که با تو دشمنی میکنه هرگز دلم رو با او صاف نکن
این فرمایش از سجاد است، یعنی در کمال این با همون رحم و رحمی است که دشمن خداست، ما کاری نداریم با اون رحم، همسایه‌ای که دشمن خداست، دشمنی البته یعنی چه به سادگی که ما درک کردن دشمن خدا خود ثابت میشه، همسایه‌ای که دشمن خداست، برادری که دشمن خداست، خواهری که دشمن خداست، ما کاری نداریم باش، هیچ کاری نداریم، هرگز کاری نداریم، حاشا من اودی فیک بلک فانه العدو، اون دشمن خدای خودت گفتی و باشم کنار نمیام، الذی لا مغانی و الحرب الذی لا مصافی، جنگیه که با این سر جنگ با فرقی دارد خدای من با اون سر جنگ دارد من باش کنار نمیام، الذی لا مصافی و ان تغرن بهره که فیه من الاعمال الذاتیه که دیگه بس هست که بتوانم در این ما تغرن بجویم با اعمال پسندیده و اعمال ذاتیه، خدایا به عظمت قرآن و آبروی اهل البیت علیهم الصلاة والسلام توفیق عمل به وظائفی را که در این صحیفه نورانی سید الساجدین بازگو فرمود به همه ما کرامت بفرمود، بسید باید چون تو مدیران عرض به خدمتون شامس سان فکر خانه یا سیدم نگه کجاست؟ گفتن آنجاست، رفتن بکنه گفتن نیستن آقا، رفتن مسجد آمد وارد شد و بر مسجد خودش ماجرای زندگیش رو معلوم میکند، اسامه بن مستلق گفت سان کردم گفتن فلانجاست حسین، رفتم و دیدم اینجا میگه و هم نشستم کنم و چهره مشخص بود کنم حسین ابن علی است، ایستادم و با همون حالتی که آقا گفته بودم از مکتب معاویه ها با همون حالت شروع کردم به تعبیر خودش بالغ تو فیشت نه فشت معبی، شروع کردم بهش ناسزا رو بده بیراه گفتن، شروع کردم ناسزا رو بده بیراه گفتن، تا که ما شروع کردیم به ناسزا رو بده بیراه گفتن بعضی از اینایی که اطراف حضرت بودن رکاشون متورم شد، اینها شروع کردن که یک چیزی بگن واکنش نشان بدن، دیدم دستهای مبارکش تکان خورد و بر زانو قرار گرفت و حرف من تماشا سرش بلند کرد، فرمود که اهل شام با یک کلمه همه چیز حضرت دارم کرد، اهل شام یعنی حرفات معلوم شامی است، بوی شام میده از برکنی هم گفتیم بله، فرمود شمشنتون اعرف ها، شمشنتون اعرف ها، زمان مثل دلاله یعنی سالی که نکوز از بارش بیداسه چیز مثل معلوم شما حرف حرف خودت نیست، حرفای ماوی هاست، تو خودت جاهلانه در این حرف مگی آمدانه نمیدی بلد نیستی نمید، گفت حضرت این رو به ما مایکم سرد شد، بعد من گفت که پس اونجا کسی ندارید این شهر، گفتم نه، فرمود اگر جا میخواهی خواهی من، اگر پول نمید در خدمت، اگر راه نکم کردی راه نشان کرد، تا اینجا من اون تو بازگو کرد حسین رو بعدی یه مرتبه خوب ببینید کسی که از اعتقادش چیزی رو نمیگه پرش کردن به قول ما چیزی میگه حضور باش باید به اون کسی که لجاج دارد اناد دارد چیه مرزی به دشمنی ذاتی دارد، تا که اینجا برای حضرت فرمودن یه مرتبه گفتیم یه احساسی کردم که دوست داشتم زمین دخان باز کند برم تو زمین تسلل تو لرازم آهست آهست عربقم اومدم از جمع خودم رو بیرون کشیدم، هنگام که میرفتم مبعوث ترین کس برام حسین و پدر مادرش بود، وقتی برمیگشتم محبوب ترین کس دارم حسین و پدر مادرش بود، به عمر یک نفس با ما چو بنشینم روح مهرش تری رویا نگردانه نیلا، خداوند سبحان با آبروی حضرت سید الشهدا دلهامون بیش از بیش به نور ولایت و مقاماتش منور و مزین بگردانه، توفیق اتصاف به خلق حسینی و سیره حسنی رو به همه ما کرامت بفرمایید، بسم چل عظیم و اعظم و لعز العجل الاکرم و للقرآن المستحکم، فبالله للحسین استجب دعواتنا یا الله.